we are hearing reports that the regime has begun moving chemical weapons.
Any use or proliferation of chemical weapons by the Syrian regime would cross a red line for the United States.
So there will be civil war. We will go back to civil war. We will be killing each other on the streets. Libya is not Tunisia nor Egypt. Blood will flow, rivers of blood, in all the cities of Libya.
من أنتم؟ عسى كان يشاو فيكم. بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر. بارك الله فيكم يا أخوتنا في قطر. هذه آخرتها. هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم. هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. دقت ساعة العمل. دقت ساعة الزحف. دقت ساعة الانتصار. لا رجوع. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام.
دوستان سلام، من آرمان هستم. به دی پادکست خوش اومدید. عزیزانی که از این ویدیو دارن ما رو تماشا میکنن، خدمتشون توضیح بدم که ما داریم داستان بهار عربی رو به صورت سریالی تعریف میکنیم در سه قسمت. دو قسمت قبلا ساختیم و این قسمت سوم و پایانی از داستان بهار عربیه. منابع رو من در قسمت اول معرفی کردم خدمتتون. اگرم قسمت‌های قبلی رو ندیدید یه سر به کامنت اول این ویدیو بزنید. لینک هر سه قسمت در کامنت اول هر سه تا ویدیو هست و به راحتی میتونید پیدا کنید. بریم به سراغ قسمت سوم و پایانی از داستان بهار عربی. شاید بحث برانگیزترین داستان در بهار عربی مربوط به لیبی باشه و تا حد زیادی متفاوت از بقیه کشورهای عربی. در لیبی رئیس جمهور معمر قذافی در سال 1969 و با یک کودتا قدرت رو در دست گرفت و تا سال 2011 42 سال بود که قدرت رو در لیبی در اختیار داشت. به طور کلی خود کشور لیبی با سایر کشورهای عربی و حتی آفریقایی تفاوت داشت. لیبی در بین تمامی کشورهای آفریقایی بیشترین سطح رفاه زندگی رو مردمش داشتن. از لحاظ اقتصادی مردمش سطح رفاه و اقتصاد بهتری داشتن، البته که شامل حال همه مردم نمیشد، ولی به طور کلی در آمار اگر حساب بکنیم سطح رفاه و سطح اقتصاد مردم لیبی خیلی خوب بود. جمعیتشون خیلی کم بود، زیر 10 میلیون نفر بودن و کشور پهناوری داشتن، کلی هم ذخایر نفت و گاز و چیزهای مختلف که به مردم هم جست و گریخته میرسید و اوضاع احوال اقتصادیشون خوب بود. اما آیا مردم راضی بودن؟ خیر، یه دیکتاتوری اون بالا سرشون بود به اسم قذافی. قذافی بی دلیل مردم رو دستگیر میکرد و اونها رو بی دلیل میکشت. خیلی از این افراد زیر دست و پای سیستم قذافی له شده بودن. همیشه مردم لیبی در یک ترس داشتن زندگی میکردن، ترس از مرگ توسط خود قذافی. همین دلیل یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم لیبی شده بود. در سال 2011 و با بالا گرفتن اعتراضات در تونس و مصر که هر دو همسایه لیبی بودند، کشورهایی مثل قطر، فرانسه و انگلیس به فکر این افتادند شاید بشه با پروپاگاندا قذافی رو کنار زد و به منابع غنی نفت و گاز اون دسترسی پیدا کرد. قذافی قصد داشت واحد پول جدیدی رو جایگزین فرانک آفریقا کنه و با این اتفاق فرانسه کنترل مستعمره های آفریقایی خودش را از دست می داد. ذخیره طلا و نقره قذافی به 143 تن می رسید. به نظر می رسید با این ذخیره به راحتی می تونست واحد پول جدیدی رو در آفریقا پایه‌گذاری کنه. رسانه های قطری، فرانسوی و انگلیسی دست به یک پروپاگاندای بزرگ علیه قذافی زدند و بسیاری از مردم لیبی رو ضد قذافی تحریک کردند. اولین اعتراضات در 4 ژانویه 2011 آغاز شد. قذافی شروع به سرکوب مخالفان کرد. هرچی بیشتر سرکوب می‌کرد و بیشتر می‌کشت، رسانه‌ها دستشون بازتر می‌شد و مردم بیشتری رو به سمت خیابون‌ها می‌کشوندن. همچنین نیکولا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه شروع به مسلح کردن معترضین در لیبی کرد.
So there will be civil war. We will go back to civil war.
Libya ليست تونس ومصر. يا اخوان نحن قبائل وعشائر.
We're not Egypt. We're not Tunisia. We will all have weapons. Everyone has access to weapons. Instead of crying over 84 killed people, we'll be crying over thousands. Blood will flow, rivers of blood, in all the cities of Libya.
تا 25 فوریه تظاهرات به پایتخت یعنی تریپولی رسید. قذافی با ارتشش تمام معترضین رو سرکوب کرد تا به شهر بنغازی رسید. بنغازی آخرین شهری بود که هنوز شلوغی‌ها در اون جریان داشت. مردم بنغازی از غربی‌ها درخواست کمک کردند. در 18 مارچ 2011 ناتو در بنغازی منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد و در 20 مارچ عملیات طلوع اودیسه رو آغاز کردند و به نیروهای هوایی قذافی حمله کردند. ناتو به سرعت نیروهای دریایی و نیروی هوایی قذافی رو نابود کرد. در نهایت قذافی فرار کرد ولی معترضین پیداش کردند و با تجاوز و شکنجه سرانجام توسط معترضین کشته شد. با مرگ قذافی مردم لیبی به خودشون اومدن و دیدن هر کسی با هر تفکری در این کشور مسلحه و ادعای حکومت داره. مشکلات لیبی بعد از مرگ قذافی تازه شروع شد. اونها بعد از قذافی دو جنگ داخلی داشتن که یکیشون تا به امروز ادامه داره. در حال حاضر لیبی به صورت آنارکی اداره میشه و این یعنی هیچ قدرت مرکزی وجود نداره و هر کسی یه قسمتی رو در اختیار گرفته و ادعای استقلال داره. گروه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش هم مقر اصلیشون رو به لیبی منتقل کردن تا وضعیت بدتر هم بشه. در لیبی هم مانند یمن رویای دموکراسی و آزادی اصلاً وجود نداره و تنها رویای اونها زنده موندن در این شرایط آشفته است. در بهار عربی یکی از کشورهایی که کمتر بهش پرداخته میشه کشور اردنه و خیلی فکر میکنن که اردن شلوغ نشده بود، در حالی که اردن از ژانویه 2011 شلوغ شد و مردم ریخته بودن تو خیابون، خیلی هم خشمگین بودن، روز به روزم به تعداد اعتراضات افزوده میشد. اما سیستم اردن چی بود؟ پادشاهی بود. به طور کلی نگرش مردم کشورهای عربی در کشورهای پادشاهی با کشورهای جمهوری خیلی تفاوت داشت. مردم معترض در کشورهای پادشاهی خواهان براندازی حکومت نبودند، بلکه به دنبال اصلاحات می‌گشتند. برعکسش در کشورهای جمهوری بود. مردمی که در کشورهای جمهوری عربی زندگی می‌کردند خواهان براندازی کل اون سیستم بودند و دیگه به دنبال اصلاح نمی‌گشتند. خب اردن هم پادشاهی بود، بنابراین مردمش بیشتر به دنبال اصلاحات می‌گشتند تا براندازی حکومت. پادشاه اردن عبدالله دوم 12 سال بود که روی کار بود. از همون ابتدا به خاطر داشتن مادری انگلیسی بر سر پادشاهیش بحث‌های زیادی بود. اما خاندان هاشمی قبلاً حاکمیت مکه رو در اختیار داشتند و از نوادگان پیامبر اسلام بودند. به همین دلیل مردم یه جورایی حاکمیت این خاندان رو یک حاکمیت الهی میدونن و خواستار سرنگونی پادشاهی خاندان هاشمی نیستن. از طرف دیگه ملک عبدالله در بین بزرگان قبایل و فرماندهان ارتش محبوبیت فراوانی داشت. از طرف دیگه اخوان المسلمین هم همیشه به صورت قانونی اجازه فعالیت در اردن رو داشت، به همین خاطر خودشون رو جدا از حکومت نمی دیدن و به دنبال تصاحب حکومت در اردن نبودن. در اردن جمعیت زیاد فلسطینی زندگی میکنه. تعداد زیادی پناهجوی سوریه‌ای هم به خاک اردن وارد شده بودند و همه اینها شرایط اقتصادی و سیاسی اردن رو کمی پیچیده میکنه. عبدالله دوم پادشاه اردن به محض اینکه دید اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه سریعا عقب نشینی کرد، دستور داد که اصلاحات بزرگ و سراسری شکل بگیره. یک کمیته تشکیل دادن و تبدیل شد این کمیته به یک مجلس، مجلسی برای تغییر قانون اساسی، چیزی که اصلا در تاریخ اردن سابقه نداشت، اولین بار بود که اتفاق میافتاد. خیلی اعتقاد دارن بزرگترین دستاورد تظاهرات اردن در سال 2011 همین مجلس تغییر قانون اساسی بود. از طرفی اختیارات نیروهای مسلح رو هم تا حدودی کاهش داد. همه اینها یک مقدار تونست مردم اردن رو راضی نگه داره. اما این وسط مشکلاتی هم وجود داشت. اعضای این مجلس به صورت خیلی محدود داشتن قانون اساسی رو تغییر میدادن که این روند تا به امروز هم ادامه داره. در واقع اعضای این مجلس بسیار محافظه‌کار هستن و دست به تغییرات بزرگ نزدن، ولی تونستن تا حدودی بحران سال 2011 رو کنترل کنن و تبدیل به یک انقلاب نشه. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن که نسل‌های جدید بعدی که در اردن ظهور می‌کنن 100% با این روند به مخالفت برمیخیزن و دوباره اردن شاهد ناآرامی‌های خواهد شد. ولی تا به اینجای کار عبدالله دوم تونسته این قضیه رو کنترل کنه. این رو هم بگیم، عبدالله دوم همچنان داره تغییرات رو ایجاد می‌کنه، قطره چکونی و خیلی کم و گاماس گاماس، و خیلی اعتقاد دارن که در نهایت اردن به سمت دموکراسی پیش خواهد رفت، هر چند کن، ولی نتیجهش نتیجه مطلوبی خواهد بود. البته محبوبیت و همینطور مشروعیت الهی که پادشاه اردن نزد مردم داره باعث میشه احتمالاً ملک عبدالله بتونه با اصلاحات پله‌ای اردن رو تا دموکراسی کامل پیش ببره، بدون اینکه مقامش رو از دست بده یا مانند دیگر کشورها مجبور باشه با اسلامگراها بجنگه. مانند عبدالله دوم اردن، محمد ششم پادشاه مراکش هم از نوادگان پیامبر اسلام بود. به همین دلیل از محبوبیت زیاد و یک مشروعیت الهی در بین مردم برخوردار بود. تظاهرات و اعتراضات در مراکش در سال 2011 آغاز شد. در مراکش هم مردم به دنبال اصلاحات بودند و خواستار تغییر رژیم نبودند. محمد ششم به سرعت به سمت اصلاحات رفت و در اصلاحات حتی از ملک عبدالله اردن هم پا رو فراتر گذاشت. درست مثل اردن، مراکش هم سریعا دست به اصلاحات تو قانون اساسی زد، مجلسی تشکیل داد و گفت قانون اساسی باید اصلاح بشه. اما برعکس اردن، نمایندگان این مجلس دیگه افراد محافظه‌کاری نبودن، دست به اصلاحات گسترده زدن. مراکش تغییرات خیلی زیادی دید، قانون اساسی رو کلا تغییر دادن، تغییرات خیلی به چشم میومد و همین قانون رو در جولای 2011 قبل اینکه اصلا 2011 تموم بشه به رفراندوم گذاشتن. در قانون اساسی جدید قدرت نخست وزیر و مجلس افزایش پیدا کرد و قوه قضایی کاملا مستقل شد. آزادی های سیاسی و اجتماعی رو بسیار افزایش دادن و زمینه خوبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم شد. اما این تغییرات قدرت پادشاه رو کاهش نداد، چون حزب سیاسی طرفداران پادشاهی مراکش همچنان بیشترین رأی رو در مجلس به خودشون اختصاص داده بودند. البته خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن مثل اردن، اصلاحات لازم در مراکش هم صورت نگرفته و بحران‌های اقتصادی مراکش هنوز سر جاشه. در مراکش هم جست و گریخت اعتراضاتی شکل میگیره و کارشناسا اعتقاد دارن این اعتراضات در آینده میتونه شدیدتر باشه و مراکش هم همچنان میتونه یک منطقه بحرانی باقی بمونه. اما تا به اینجای کار این اصلاحات جواب داده. تا به اینجای کار اردن و مراکش تونستن یک مقدار قصر در برن، همچنان بحران ها رو کنترل کردن، ولی آیندهش هنوز مشخص نیست. در بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه از سال 2002 قدرت رو در اختیار داشت. بحرین به هیچ عنوان یک کشور مستقل نیست و تمام دستورات رو از عربستان سعودی میگیره. هزاران شهروند بحرینی در فوریه سال 2011 برای اصلاح در قانون اساسی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر به خیابون‌ها آمدند، اما با سرکوب شدید پلیس بحرین مواجه شدند. با کشته شدن 3 شهروند و زخمی شدن 200 نفر اعتراضات شدت گرفت. پادشاه بحرین از عربستان سعودی درخواست کمک کرد. در 14 مارس 2011 یک ارتش مجهز از طرف سعودی‌ها با کلی تانک و سلاح جنگی وارد مرزهای بحرین شد و کل کشور را حکومت نظامی اعلام کرد. سرانجام با سرکوب شدید و با چند اصلاح کوچک اعتراضات خاموش شد. بعد از پایان شلوغی‌ها و به دنبال کشته شدن 120 شهروند بحرینی، حمد بن عیسی پادشاه بحرین از دولت سعودی بابت سرکوب هموطنانش تشکر کرد. اعتراضات پراکنده تا به امروز در بحرین ادامه داره. بشار اسد بعد از مرگ پدرش و در سال 2000 رئیس جمهور سوریه شد. حزب اسد حزب بعث سوریه بود و در سال 2011 11 سال بود که قدرت رو در سوریه در اختیار داشت. با شروع بهار عربی در سایر کشورها اولین اعتراضات علیه بشار اسد در مارچ 2011 آغاز شد. اما بشار اسد با تانک و گلوله به استقبال معترضین رفت. بسیاری از اعضای حزب بعث وقتی دیدن فقط در عرض یک ماه تعداد کشته شده ها از 500 نفر فراتر رفته، از سمتشون استعفا دادن. یک گروه از ارتشیان به مردم پیوستند و با نام ارتش آزاد سوریه به مقابله با دولت اسد پرداختند. جنگ داخلی در سوریه از همینجا آغاز شد. با ناامن شدن کشور به سرعت گروه‌های تروریستی مثل القاعده و داعش وارد سوریه شدند و هر دو گروه، یعنی هم معترضین و هم دولت بشار اسد، شروع به جنگیدن با این دو گروه تروریستی کردند. در همین بین کردهای سوریه در شمال این کشور مسلح شدند و اونها هم به این جنگ داخلی اضافه شدند. در این دوران ایران و لبنان که متحدین بشار اسد بودند به کمک دولت سوریه رفتند. از اون طرف عربستان، اردن و ترکیه که از قدرت گرفتن ایران در منطقه احساس خطر می‌کردند، شروع به فرستادن سلاح و تجهیزات به معترضین کردند و آتش جنگ رو شعله‌ورتر کردند. این دیگه یه جنگ داخلی نبود. قدرت‌های شیعه از بشار اسد حمایت می‌کردند، قدرت‌های سنی مانند اردن، عربستان و ترکیه از معترضین حمایت می‌کردند. در واقع خیلی اعتقاد دارن که جنگ بین شیعه و سنی هم در سوریه شکل گرفته بود. تو سال 2013 دیدبان حقوق بشر و سازمان ملل اعلام کردند بشار اسد برای عقب روندن معترضین از بمب‌های شیمیایی و کشتار جمعی استفاده کرده. دولت بشار اسد سریعا این ادعا رو رد کرد، گفت چنین اتفاقی نیفتاده، ولی همین قضیه به آمریکا یک بهونه خوبی داد تا وارد خاک سوریه بشه. آمریکا اعلام کرد هر جا که جان مردم و امنیت جهانی به خطر بیفته، ما و نیروهای ناتو باید بیاییم اونجا و امنیت جهانی رو باید برقرار کنیم. وقتی که آمریکا چنین بیانیه‌ای صادر کرد، روسیه باهاش مقابله کرد. روسیه کلاً هر جایی که ناتو باشه، مخصوصا نزدیک مرزهای خودش، مقابله میکنه با ناتو و سعی میکنه که در مقابلش در بیاد. به ناتو اعلام کردش که اصلا چنین چیزی رو ما قبول داریم، بله بمب شیمیایی خورد، ولی کار خودتون بود که بهونه‌ای بشه پاشید بیاید اینجا. اگه شما بیاید ما هم میاییم. آمریکا گوش نکرد، اومد. روسیه هم اومد. جنگ روسیه و ناتو هم در خاک سوریه شکل گرفته بود. مدتی بعد در واقع همین کردهای شمال سوریه هم مسلح شدن. کردهای شمال سوریه با کردهای جنوب ترکیه هم پیمان شده بودن. یک بحرانی وارد خاک ترکیه شد. ترکیه هم شروع به بمباران شمال سوریه و همچنین جنوب شرقی خاک خودش کرد. یعنی خود ترکیه هم نزدیک بود که درگیر جنگ داخلی بشه. سوریه که ناامن شد، ناامنیش دامن ترکیه رو هم گرفت. ترکیه هم یه جورایی وارد همین بازار و وارد همین جنگ و کشته کشتار شد. القاعده و داعش هم اومده بودن، پایگاه زده بودن و دست به عملیات‌های تروریستی می‌زدن. بشار اسد همچنان رو قدرته، ولی کشور دیگه کشور نیست. سوریه نیست. سوریه روزگاری نچندان دور یک کشور توریستی بود. از جای جای دنیا می اومدن زیبایی های سوریه رو ببینن. یکی از بهترین جاها برای سرمایه گذاری بود. در حال حاضر چه خبره؟ نیروهای حامی بشار اسد هستن، نیروهای حامی مخالفینش هستن، همه اینها مسلحن، سلاح مدام داره وارد میشه. القاعده هست، داعش هست، کردای جدایی طلب، ترکهای جدایی طلب، خود نیروهای نظامی ترکیه، ناتو، آمریکا، هر از چنگایی حملاتی از جانب اسرائیل. الان هم مردم سوریه درست مثل داستان یمن و لیبی شده. روزگاری به دنبال این بودن که آزادی بیان داشته باشن، دموکراسی داشته باشن، اما الان تنها آرزوی مردم سوریه همینه. شب بخوابن، صبح زنده از خواب بیدار بشن. زنده موندن تنها هدف در شرایط فعلی سوریه است. کشور به طور کامل نابود شده. رویای دموکراسی و آزادی در سوریه هم جای خودش رو به رویای زنده موندن در این فاجعه بزرگ داد. در عربستان سعودی گروه اقلیت شیعه تظاهراتی را علیه نظام پادشاهی سعودی صورت دادند. همچنین گروهی از زنان عربستانی خواهان آزادی‌های اجتماعی بیشتر برای زنان بودند. ملک عبدالله در 6 مارچ 2011 تمام تظاهرات را سرکوب کرد. اما در سپتامبر همون سال اصلاحات زیادی برای حقوق زنان اعمال کرد. از جمله حق رأی برای زنان، اصلاحات دیگه مثل حق رانندگی برای زنان رو هم تصویب کرد، ولی عملی نشدن. با روی کار اومدن محمد بن سلمان تمام اصلاحات ملک عبدالله در عربستان پیاده شد. بهار عربی خیلی زود جای خودش رو به پاییز و زمستان سردی داد. اما در همین کشورها هنوز خیلی ها دارن زندگی میکنن و امیدوارن که روزگاری در جامعه آزاد و زیبا قدم بزنن. در دسامبر 2018 اعتراضات گسترده به وضع اقتصادی و نظام حاکم در سودان باعث شد اون رویای آزادی اعراب که بعد از سالها شکست به نظر فراموش شده می رسید دوباره زنده بشه. به دنبال خیزش مردم سودان و تنها یک سال بعد مردم در الجزایر، مصر، عراق، سوریه، لبنان، مراکش، اردن، لیبی و حتی تونس بار دیگر به خیابون‌ها ریختن تا دوباره رویای جامعه آزاد رو زنده کنن. رویایی که برای بسیاری از کشورهای عربی به یک کابوس بی پایان تبدیل شده بود. به این اعتراضات سلسله وار بهار عربی دوم یا تابستان عربی گفته میشه. اعتراضات در تمامی کشورهای عربی همچنان ادامه داره و همچنان هیچ دیالوگ و مذاکره‌ای بین ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان کشورهای عربی شکل نگرفته و بحران‌های اقتصادی به قدرت خودش پابرجاست، حتی به قدرت خودش قبل از انقلاب‌هایی که شکل گرفته بود. کارشناس‌ها اعتقاد دارن اگر این گروه‌هایی که با هم دیگه درگیرن نتونن به یک دیالوگ خاصی دست پیدا کنن و مشکلاتشون رو نتونن حل کنن، دست یابی به هر نوع دموکراسی سیاسی، به هر نوع مذاکره‌ای و به هر نوع جامعه آزاد و آباد غیر ممکن و شکست خورده خواهد بود. بهار عربی توسط یکی از ضعیف‌ترین افراد جامعه آغاز شد و قدرتمندترین افراد را به زانو درآورد. ده ها هزار شهروند عربی کشته شدند. دیکتاتورهای چند ده ساله به زیر کشیده شدند. مردم کشورهای عربی بعد از قرنها زندگی در حکومتهای دیکتاتوری و تمامیت خواه خودشون رو در یک قدمی آزادی و دموکراسی می دیدن. میلیون ها جوان عربی آیندهی آزاد و روشن رو برای خودشون تصور می کردن. امید و آرزوهایی که عمر چندانی نداشتند و بهار عربی خیلی زود وارد پاییز و زمستانی سخت شد. تقریبا هیچ کدوم از کشورها به رویای خودشون نرسیدن. اما کشورهایی که تا قبل از دیر شدن دست به اصلاحات اساسی زدن، تونستند امید و زندگی رو در بین مردم زنده نگه دارن. بهار عربی هنوز تموم نشده. در واقع میلیون ها مصری که حتی برای چند روز در میدان تحریر طعم آزادی و اتحاد رو چشیدن، هرگز آدم های سابق نخواهند شد. میلیون ها تونسی که حتی برای چند روز در خیابان بورقیبه طعم آزادی و امید رو چشیدند، هرگز آدم های سابق نخواهند شد. میلیون ها لیبیایی که حتی برای چند لحظه بعد از کشتن قذافی طعم رهایی از یک دیکتاتوری بزرگ رو چشیدند، هرگز آدم های سابق نخواهند شد. بعد از این زمستان سخت، بهاری دیگر خواهد بود.